و حتی عهد کردن با خدا که اگر خدایا به ما چقدر مال بدی، ما چقدرش را در راه تو خرج خواهیم کرد. خب اشخاص ضعیف الایمان همینجورا هستن، ما هم خودمون کم و بیش همینجوریم. ایمان به خدا داریم اما عبادت خدا را وسیله نیل به امور دنیویمون قرار میدیم. از دعا فقط بهره‌ای که میبریم سلامتی بدن هست و خانه خوب است و اتومبیل است و همسر خوب است و فرزند خوب است و از این چیزا. همت این که از دعا بیشتر استفاده کنیم نداریم. این هم همینجور بودن، اشخاص ضعیف و لیمانی بودن، با خدا هم عهد بستن که خدایا به ما پول بده، ما مقدارش را در راه تو تصدق می کنیم، انفاق فی سبیل الله می کنیم. خدا به اینها مال داد، این امتحانه. ثروتی خدا به اینها داد، وقتی موقع دادن زکات شد از زکات واجبشون هم خودداری کرده، گفتن مگه ما میخواییم باج بدیم؟ زحمتی کشیدیم پولی به دست آوردیم، شما میخواد از ما باج بگیری؟ نتیجه این کار چی شد؟ اینکه اون ایمان ضعیف روز به روز ضعیف‌تر شد و در دل اونها نفاق پدید آمد و در نتیجه ملحق به منافقین شده. قرآن کریم در این زمینه می فرماید فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اینا وعده داده بودن که اگر خدا به ما مال بده اینها را انفاق خواهیم کرد، به وعدهشون عمل نکرد، دروغ می گفتن. به واسطه این خلف وعده‌ای که کردن، خلف عهدی که با خدا کردن، در دل آنها نفاقی پدید آمد. نفاق ضد ایمان دیگه، یعنی ایمانشون از بین رفت. این آیه به ما می فهماند که عمل بد موجب این میشه که ایمان تدریجا ضعیف بشه، تبدیل به نفاق. در ظاهر میگه من مسلمانم اما در دل دیگه ایمانی باقی نمونده، این ملحق میشه به کفار. ولو به حسب ظاهر در این عالم معامله مسلمان باش میشه، او را طاهر میدونن، پاک میدونن، روابط خانوادگی باش برقرار میکنن، ازش دختر میگیرن، دختر بهش میدن، در ظاهر مسلمان است به خاطر این مصالح اجتماعی، ولی بر باطن هیچ فرق با کافرین نداره، این دیگه ایمان ندارد. ایمان که نبود اعمال دیگه هم از بین خواهد رفت. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کارهایی رو که اینها انجام دادن چون از روی ایمان نبود، اینها گردی که متلاشی میشه در هوا و نابود میشه. ثقل و سنگینی نداره، باقی نمیمونه، بقا و دوامی نداره. اعمال خیر رابطه با خدا داره، خدا ضامن بقا و دوام، هرچی با او ارتباط پیدا کنه ابدی میشه. اما چیزهایی که رابطه با امور فانی و زودگذر داره، با گذشت اونها، اونها هم از بین. وقتی ایمان رفت، رابطه عمل با خدا محفوظ نموند، اون اعمال هم نابود میشه. در عالم دیگه وقتی چشم باز میکنه میبینه هیچ خبری ازش نیست، اثری از اونها در روحش باقی نمونده، نتایجی در خارج برای او به بار نیاورده. گاهی هم سوال میکنه پس اعمال ما کو؟ اون کارهای خیری که کردیم چی شد؟ جوابش میدن که کفر و نفاق شما اونها را از بین برد، نابود کرد. در آیه دیگری تشبیه بسیار لطیفی داره، اعمال کافرین را میفرماید کرمادن اشتدت به ریح و فی یوم آصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. از اونایی که ایمان ندارن کارهایی که انجام میدن مثل خاکستری است که به دست طوفان شدیدی میفته، باد اینها را پراکنده میکنه، از دسترس اونها خارج میکنه. طوفان کفر وقتی وزیدن گرفت اعمال صالح را اونچنان پراکنده میکنه و از دست انسان خارج میکنه که لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، دیگه به هیچ یک از چیزهایی که انجام دادن و کرد کردن دسترسی نخواهند داشت، از دستشون میره. در یه آیه دیگه بازی تشبیه لطیفی میفرماید کافرین اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه. مردمی هستند که ایمان به خدا ندارند، کارهایی انجام میدن به خیالشون اینها موجب سعادتشونه، اما این کارها مثل سرابی که شخص تشنه از دور میبینه و خیال میکنه آبی، دل خوش است که آب پیدا کردی، دل خوش است کار شایسته ای انجام داده که سعادت برای او میآفرینه، ولی این یک پنداری است غلط. ظاهری آب نما دارد اما آبی نیست، واقعیتی نداره، ارزشی نداره. تلاش میکنه تا خودش رو به این آب برسونه، وقتی میرسه اونجا میبینه آبی نیست. ما دائما در تلاشیم به سوی زندگی ابدی. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این یک سیر تکوینی است که خواه ناخواه داریم به سوی جهان ابدی در حرکتیم. وقتی اونجا رسیدیم آتش داریم، آتش خودمون رو خوب درک میکنیم، میفهمیم که به چه نیاز داریم، دنبال چیزی میگردیم که سعادت ما را تأمین کنه، اون وقت آب از آب نما مشخص میشید. اون کسانی که اعمالشون از روی ایمان نبود، از روی ریا بود، جلب رضایت مردم بود، خودخواهی بود، به این شکل ها ظاهر شده بود، نیت پاکی در اونها نبود، ارتباط با خدا نداشت، وقتی میرسند اون جایی که باید ازش بهره برداری کنند، لم یجد شیئا، هیچی نمیبینید. و وجد الله عنده، خدا را اونجا مییابد که به حسابش رسیدگی میکنه. فوفاه حسابه. پس ملاک اصلی در همه اعمال و رفتار ما این است که رابطه با خدا هر چند کمرنگ داشته باش، ولو از ترس عقوبت خدا باش، ولو طمع در ثواب خدا باش. اگر همت بیشتری داشته باشیم به عنوان شکر نعمتهای خدا باش. اگر محبت خدا داشته باشیم برای جلب رضایت خدا باشد و چیز دیگری منظور نداشته باشیم. در مراتب مختلفی که هست یک رابطه ای با خدا باید باشه توش، اگر نبود خود به خود اصلا ارزشی نداره. فقط عرض کردم که یک ارزش اعدادی و مقدمی بعضی از کارها میتواند داشته باشه که اگر ایمان بهش زمینه بشه با سرعت انسان تکامل پیدا میکنه، و اگر ایمان بهش زمینه نشه از عذاب کاسته میشه. این هم نوعی از ارزش هست که میشه برای اعمال قائل شد بدون رابطه با خدا. دوم، اون چه از این ایمان در دل ناشی میشه، یاد خدا، محبت خدا، تفکر درباره آیات خدا. الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض، جلوترش داره الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اول یاد خدا، کسی که ایمان داره اثر طبیعیش این است که دلش همواره به یاد خدا باشه. این یاد وقتی قوی شد، وقتی گسترده شد، باعث این میشه که تمام حالات زندگی را فرا بگیره. در حال ایستادن، نشستن، خوابیدن، یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم، حتی اون وقت که در بستر میخوابه و آماده خواب رفتن میشه، اون وقت هم خدا را فراموش نمی‌کنه. دنبال این یاد خدا، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر میاد. تفکرم امر قلبی است، اون هم عبادت است. اولین عبادت در واقع ایمان بود، پذیرش دل بود، تسلیم و انقیاد در مقابل خدا بود. نتیجهش میشه یاد خدا، نتیجه یاد میشه تفکر درباره آیات خدا. همه اینها در دل، هنوز در ظاهر، در خارج اثرش ظاهر نشد. بعد نوبت میرسه به اعمال بدنی. چی بگه؟ اون چه ناشی از ایمان است. چی بشنوه؟ اون چه ایمان اقتضا دارد. کجا برود؟ اونجا که ایمان اقتضا دارد. کجا نرود؟ اونجا که ایمان منافات دارد. ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اول ایمان، بعد عمل صالح. به عمل صالح خودش هم اکتفا نمی‌کنه، میره سراغ دیگران و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ریشه همه اینها ایمانه، اینها جلوه های گوناگون ایمان. یک سوال دیگه هم اینجا میمونه، با اون این است که علم چه نقشی در سعادت ما داره؟ عرض کردیم که ایمان غیر از علمه، اما علم شرط لازم ایمان است. قبل از اینکه انسان ایمان بیاره، علم چه ارزشی خواهد داشت؟ ارزش اعدادی، مقدمی. البته اون علمی که موعد باشد برای ایمان، اون علمی که اون دانشی که انسان بتونه ازش رابطه با خدا را به دست بیاره. چنین علمی قبل از ایمان ارزش مقدمی داره، یعنی روح را آماده می‌کنه. همونطور که بعضی از صفات نفسانی گفتیم روح را آماده ایمان و تکامل و سیر الالله می‌کنه، چنین علمی هم انسان را آماده می‌کنه برای پذیرش دستورات خدا. پس این ارزش مقدمی برای علم هست قبل از بعد از اینکه ایمان آورد. اگر دنبال علم برود، اختیاراً تحصیل علم کند، کسب علم کند، که یک عمل اختیاری است، به اندازه ای که این عمل ناشی از ایمانش هست و نیت صحیح درش نفوذ دارد، به همون اندازه این کسب علم ارزش خواهد داشت. اگر انگیزه تحصیل علم برای او ایمانش باشه، چون خدا دوست داره، چون خدا امر فرموده، چون خدا واجب یا مستحب فرموده، هر قدمی که برمی‌داره، هر کلمه‌ای که می‌شنوه، هر بحثی که می‌کنه، همه اینها عبادت خواهد بود. در اون روایت داره که پیغمبر اکرم به ابوذر فرمود جلوس و ساعت عند مذاکره العلم، یک ساعت در اونجایی که گفتگوی علم هست نشستن، ثوابش از 12,000 مرتبه ختم کردن قرآن بالاتر. تحصیل علم اینقدر ارزش پیدا می‌کنه. یک دور آدم قرآن از اول تا آخر بخونه چقدر خوبه، چقدر تأکید شده برای قرائت قرآن. این یک ختم قرآن. 12,000 ختم قرآن چقدر میشه؟ یک ساعت پیغمبر اکرم به ابوذر فرمودن نشستن پای گفتگوی علم، شرکت کردن در یک بحث علمی، ثوابش از 12,000 ختم قرآن بیشتر میشه. ابوذر تعجب میکنه، حضرت میفرماید چرا تعجب میکنه؟ ثواب این حتی از 12,000 تشییع جنازه مؤمن، عیادت مریض و چیزهای دیگری که من همش یادم نیست که تو اون روایت ذکر شده، از همه اینها بالاتر. این در صورتی که این تحصیل علم ناشی از اون نیت باشی، ایمان او را کشیده باشه به تحصیل علم، اینقدر ارزش پیدا می‌کنه. این ارزیابی قابل سنجش با مقیاس‌های ما نیست. ما با این که ایمان داریم، با این که موازین اسلامی و اصول اسلامی را قبول داریم، کم و بیش آشنایی با تعالیم و معارف اسلامی داریم، ولی در مقام ارزیابی اعمال خیلی دچار اشتباه میشه. بیشتر چشم ما عمل را میبینه و به مقتضای چشم قضاوت میکنیم، حجم عمل را میبینیم، در صورتی که خدا به حجم عمل نگاه نمیکنه، به روحش نگاه میکنه، به نیتش عمل نگاه میکنه. هرگاه معرفت انسان به خدا بیشتر باشه، اول محبتش نسبت به خدا بیشتر باشه، ایمانش نسبت به خدا کاملتر باشه، نیت کاملتر و لطیفتر و ارزندتری میتونه داشته باشه، و اون نیت هست که ارزش میده به عمل. اگر قالب متناسبی هم باشه که اون هم ارزش مقدماتی فراوانی داشته باشه، این روح وقتی درش دمیده میشه دیگه قوغا میکنه، ما دیگه حسابش از دستمون در میره که این عمل چقدر ارزش داره. در اون روایت هست که پیغمبر اکرم فرمودن وربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. تمام انس و جن اون چه عبادت کنن، یک طرف اون ضربتی که علی علیه السلام در روز جنگ احزاب به فرق عمرو بن عبدود زد، اون یک ضربت بر همه این عبادت ها برتری. کسی که بینش اسلامی نداشته باشه تعجب میکنه، این چجور چیزیه، این چجور مقایسه ای، یک ضربت شمشیر زدن کجا با این همه عبادت های جن و انس قابل مقایسه است؟ این محاسبات ما جور در نمیاد. اما اگر فهمیدیم که ارزش عمل به این قالبش نیست، اولا قالبش را شما حساب کن ببین چه نقش سرنوشت سازی در پیروزی اسلام داشت. روحش را حساب کن ببین از چه نیتی، از چه معرفتی، از چه ایمانی، از چه محبتی سرچشمه گرفته بود. اگر ایمان جن و انس را یک طرف بگذارند، با ایمان امیرالمومنین کدوم یک ترجیح داری؟ البته من و شما خیلی آسون ممکنه بگیم که چندون ایمان ما هم با علی فرقی نداریم، ما هم علی گونه هستیم، ولی حقیقت مطلب خیلی از این حرف هاست. اون معرفتی که امیرالمومنین داشت بر تمام معرفت های انسان های روی زمین در طول تاریخ میچربه، منهای پیغمبر اکرم و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. اون یک دریایی از معرفت بود که قطره ای از اونها را اگر بر همه مردم تقسیم کنن همه مؤمن میشن. او بود که میگفت لو کشف الغطا مزدت و یقینا، کی جرأت داره چنین حرفی بزنه؟ او بود که میگفت لم اعبد ربا لم اره، چنین کسی یک لحظه عمرش بر تمام عمر جهانیان میارزه و میچربه. انرژی‌هایی که تمام انسان‌ها مصرف می‌کنند در کارهای خیر وقتی بسنجید یک میلیاردم هم نبود. اما مگه ملاک مصرف انرژی مادی است؟ ملاک این است که این عمل از کدام دل برمی‌خیزد و به چه انگیزه‌ای و چه تأثیری دارد. بنابراین معیار ارزیابی‌ها بر اساس موازین و جهانبینی اسلام خیلی تفاوت میکنه با ارزیابی های دیگران. نتیجه هایی که از اینها گرفته میشه بسیار متفاوت است. اختلاف دو عملی که از نظر جرم عمل و قالب عمل مساوی هستند ممکن است تفاوت ارزششون بین زمین تا آسمان باشه. شکل عمل یکیست، انرژی که مصرف شده یکیست، اما ارزش عمل تفاوتش میل به بی‌نهایت می‌کنه. چرا؟ به خاطر اینکه مبادی اون عمل تفاوت می‌کنه. معرفت، محبت، نیت، اینها تفاوت داره. چقدر تفاوت حسابش دست ما نیست. اونقدر بین ایمان‌ها مراتب فاصله های زیادی هست که ما نمیتونیم محاسبه کنیم. از این گوشه و کنارها از کلمات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و همینطور از بعضی آیات قرآن میتونیم اجمالاً به دست بیاریم که تفاوت خیلی زیاده. انسان موجود عجیبی که در یک عمر کوتاهی این چنین ممکن است تکامل پیدا کنه، به اون مراتب عالی برسه و از اون طرف ممکن است اونچنان سقوط کند که مرتبه سقوطش هم قابل محاسبه نیست. چه اندازه سقوط میکنه دیگه خدا میدونه. و همین انسان است و با همین اختیار محدودش و در همین دایره محدود که میتواند اینچنین تعالی پیدا کند یا اونچنان تنزل. پس ارزش علم قبل از ایمان، علمی که نتیجه بدهد ایمان را، ارزش مقدمی است. ارزش علم بعد از ایمان اگر از ایمان نشأت گرفته باشد ارزشش به اندازه ایست که اون ایمان درش مؤثر بوده، یعنی ارزش اصیلی داره، خودش میشه عبادت. اما چه اندازه ارزش داره بستگی داره به مبادیش داره که چه اندازه ایمان داشته طرف و چقدر اون ایمانش در این تحصیل علمش مؤثر بود. ولی میتونه تحصیل علم بی اثر باشه، خونسا باشه، در صورتی که هیچ انگیزه الهی برای تحصیل اون وجود نداشته باشه. دوست داشته، دلش خواسته، خب علم تحصیل کرده، خواسته دلش رو تأمین کرده، دیگه از کی طلب کاره؟ و میتونه ارزش منفی رو شروع شید. با اون در صورتی است که علم را به خاطر انگیزه ضد الهی کسب کنید. علم بیاموزد تا اینکه مردم را گمراه کند، از راه خدا در بذارید، فتنه در دین ایجاد کنید، منافع مادی خودش را با گمراه کردن دیگران تأمین کنید، به مقامات دنیوی برسد با گمراه کردن دیگران، خطی را باز کند و با به اصطلاح اصول علمی تبیین کند تا مردم را به اون خط بکشاند و از دین حقیقی باز بدارد. همین تحصیل علم برای او وزر و وبال خواهد بود. چقدر؟ اون هم به اندازه‌ای که اون نیتش درش اثر داشته و تأثیری که در خارج می‌بخشه. پس ما مطلقا درباره علم نمیتونیم قضاوت قاطع و کلی بکنیم. هر علمی تحصیلش ارزشمند است، دارای ارزش مثبت، خیر. تحصیل علم هیچ ارزش ندارد، خیر. پس چگونه است؟ جواب اینه: علم فی حد نفسه ارزش اعدادی دارد. علمی که ناشی از ایمان باشد ارزش مثبت دارد، علمی که ناشی از کفر و الحاد باشد ارزش منفی دارد. پس خود علم مطلقا نمیشه گفت یکی از کمالات حقیقی انسان است، وسیله است. علم مثل سایر نعمت‌های دنیا ابزاره. تا چگونه ازش استفاده کنی، تا به چه نیتی اون را به دست بیاری و در چه راهی صرف کنی. عمل چطور؟ عمل هم گفتیم مطلقا خود عمل ارزش نداره. اگر عمل خیلی باشد فی حد نفسه، یعنی عملی که صلاحیت این داشته باشه که با دمیدن روح ایمان زنده بشه و نتیجه بده، ثمر بده، اون عمل فی حد نفسه اثر اعدادی داره، یعنی روح انسان را مستعد تکامل میکنه. عملی که ناشی از ایمان باشد و با نیت خدایی انجام بگیره ارزش مثبت داره. چقدر؟ به اندازه این که غالب صلاحیت داشته باشه، صالح باشد عمل، و به اندازه این که نیتش چه اندازه باشه، چه اندازه روح ایمان در این نیت مؤثر باشه، معرفت و محبتی که زاینده این نیت هستن در چه پایه‌ای باشن. و میتونه عمل ارزش منفی داشته باشه، اون وقتی که از روح کفر و لجاج و عناد و استکبار و خودپرستی ناشی بشه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم مکتب اسلام مکتب اصالت عمل است. نه، عمل مطلقا و برایش ارزش قائل نیستیم. نمیتونیم بگیم مطلقا مکتب اصالت علم است. نه، برای این هم ارزش مطلق نمیتونیم قائل بشیم. اسلام خیلی به علم بها میده، در صورتی که در راه صحیح به کار بیفته و با نیت صحیحی تحصیل بشه. اسلام خیلی به عمل اهمیت میده، حتی اونجا که بزرگان دین ما ایمان را با عمل تعریف میکنن، چون از لوازم ایمان است. اما هر عملی هم ارزش نداره. هر چند عملی باشد به سود جامعه و به خاطر خدمت به خلق، اگر ناشی از روح ایمان نباشد تأثیری در سعادت آخرت نخواهد داشت. این اعمال خیر هم اگر توأم با کفر شد نابود میشه، حبط میشه و تأثیری نخواهد بخشید. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق تحصیل علم نافع و عمل خالص مرحمت بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.